أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در خطبه قرا بود به کجا رسیده بودیم تو خطبه قرا؟ و هفت فعن دنیا ها به بسیار شماره چند؟ نو بعد بسیار و وحشت المرجع بسیار بد. خب ایم ندارم، من از قبلش چند جمله عرض میکنم، چند تا تذکر و خواهران نداشت باشن. تذکر اول این که چنانکه بارها گفتیم در تربیت مفاهیمی وجود داره تحت عنوان مثلا مبانی تربیت، اصول تربیت، روش‌های تربیت، آفات تربیت، عرض کنم که عوامل مؤثر در تربیت، بسی از این قبیل، شناخت متربی، خصوصیات مربی، اینها مباحث سرفصل‌های تربیتی که باید قبلا انسان با مفاهیم اینها آشنا بشه. وقتی مثلا میگیم مبانی تربیت، بدونه که مبنای تربیت چیه. مطلب دوم این که اسلام برخلاف خیلی از مکاتب دیگه نظام تربیتی داره، یک نظام تربیتی کامل داره، هم مبنا داره، هم اصل داره، هم روش داره، هم عرض کنم که برای مربی حرف داره، برای متربی حرف داره، عوامل مؤثر رو مطرح کرده، یک نظام کامل تربیتی است. در حالی که خیلی از مکتب‌ها اینجوری نیستن، مثلا مکتب‌های مادی به این معنا نظام تربیتی ندارن. اونا هم که دارن ناقصه. مثلا مکتب مارکسیسم، مکتب مسیحیت نظام اخلاقی داره ولی خیلی ناقص، که 90% نیازهای اخلاقی انسان رو مسیحیت پاسخگو نیست. یه 10% اونم باز منطقی نیست. خیلی از اون بخشی هم که پاسخ گفته با عقل انسان، با فطرت انسان انطباق نداره. اما خب حالا نظام داره، منتها نظام ناقص، هم به لحاظ کمیت ناقصه، هم به لحاظ کیفیت ناقصه. اما مکاتب ماتریالیستی، مکاتب مادی، مثلا فرض کنید که اومانیسم، اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم، نمیدونم آمپریسم، پوزیتیویسم، اینها مکتب هستن اما مکتب اخلاقی، نظام اخلاقی ندارن. اسلام هم نظام سیاسی داره، هم نظام اخلاقی داره، هم نظام قانونی و تشریعی داره، همون احکام اسمشه. یک شجره طیبه کامل از هر حس. اگر چنینه، خب در اسلام ما اصول تربیت داریم، مبانی تربیت داریم. مثلا فرض بفرمایید خدا محوری یا توحید از مبانی مهم تربیت اسلامی است که همه فعالیت های تربیتی به اونجا منتهی میشه. چنانکه هدفمند بودن، هدفدار بودن نظام آفرینش از مبانی تربیت اسلامی است که از مبانی بسیار محوری و مهم هم هست. خلاصه این مفاهیم را اگه از قبل انسان بدونه، بعد که میاد خدمت نهج البلاغه کاملا متوجه میشه که این مطلبی که حضرت فرمودن در کدام فایل باید جا داده بشه، در کدام سرفصل باید دسته‌بندی بشه. اما اگه ندونه، خب همطور میخونه و طالب میره جلو، ولی نمیدونه که این الان حضرت چی گفت. اصلی از اصول تربیت رو گفت، اشاره به یکی از روش های تربیت کرد، مبنای از مبانی تربیت اسلامی رو ذکر کرد و الاخر. بحث شناخت دنیا و تعامل صحیح با دنیا یک از اهداف متوسط تربیت اسلامی است. از اهداف متوسط تربیت اسلامی اینه که انسان دنیا رو بشناسه، یک، رابطش رو با دنیا معقول تنظیم کند، دو، عرض کنم که نکته بعدی این که خود دنیا، وجود دنیا از عوامل مهم مؤثر در تربیت محسوب میشه، که اگر از این عامل خوب بهره برداری بشه تربیت خوب انجام میشه، بعد بهره برداری بشه تربیت عقیم خواهد ماند، به نتیجه نخواهد رسید. دنیا در واقع مثل یک چاقوی دودم میمونه که هم بر له صاحبش عمل میکنه هم بر علیهش. اگر این عامل خوب شناخته شد و به جا ازش بهره برداری شد تربیت خوب انجام میشه، اگر نه انجام نخواهد شد. معمولا مکاتب و به دنبال مکاتب مردم در قبال دنیا دو تا موضع میگیرن، یک موضع تفریطی، دو موضع افراطی. یه عده میگن دنیا رو باید رها کرد، باید تارک دنیا شد مثل مسیحیت، باید راهب شد و دنیا رو کنار گذاشت کلن. یه عده از اون طرف میگن هرچه هست دنیاست. غالبا این دو موضع در قبال دنیا وجود داره که هیچ کدامش هم درست نیست. نه روحانیت انسان رو به مقصد میرسونه، نه اسیر دنیا شدن و دنیا پرستی انسان رو به مقصد میرسونه. اینجاست که نظام تربیت اسلامی میاد و حقیقت دنیا رو معرفی میکنه، اون بعد مثبتش رو، ابعاد مثبتش رو کاملا توضیح میده، نقش دنیا در تربیت رو به وضوح و روشنی مستدل بیان میکنه، از اون طرف دنیا رو به عنوان یک آفت بزرگ در مسیر تربیت، یک مانعی که اگه انسان خوب نشناسه همه سرمایه های تربیتی انسان رو به باد فنا میده، از اون طرف معرفی میکنه. نه اون موضع افراط رو قبول میکنه، نه این موضع تفریط رو. دنیا رو به عنوان یک عامل مؤثر در تربیت به جای خودش مورد استفاده قرار میده. فرمایشات حضرت نازل بر این مطلبه که دنیا که از شناخت دنیا، معرفت دنیا که از اهداف متوسط تربیت اسلام هست، و اینو تاکید میکنم و تکرار میکنم، معرفت دنیا و تنظیم صحیح رابطه با دنیا از اهداف متوسط تربیت اسلامی محسوب میشه. این مستلزمه که انسان دنیا رو بشناسه تا بتونه باش رابطه صحیح برقرار بکنه، و دو، دنیا به عنوان عاملی از عوامل تربیت محسوب میشه که هم میتواند باعث تربیت بشه هم میتونه باعث بیتربیتی بشه. اینجاست که انسان باید تعاملش با دنیا طوری تنظیم بکنه که به عنوان یک عامل مؤثر در تربیت ازش استفاده بکنه. خب این که حضرت فرمودن که یعنی روشن، نورانی، قبلا نگفته بودم اینو؟ بله، خطبه 83. بله بله بله، درست. خب عرض کنم که فرمودن که دنیا اون آبش خورش کدر و تیره، فإن الدنیا رن قلمش، اینا رو خوندم ظاهران رو. خب تا به. تا اینکه در دنیا انسان مورد تهاجم تیرهای مرگ قرار میگیره، تنابهای مرگ به دست و پای انسان بسته میشه و اغلقت المرء آحاق المنیه، تنابهای مرگ به دست و پای مرد انسان بسته میشه، قاعدتا له الى زنک المزجع، این مرگ انسان رو میکشونه، هدایت میکنه، رهبری میکنه به سوی اون خوابگاه تنگ و تاریک و در مضیقه. زنک به معنای دشوار و تنگ و مضیقه هست. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، هر کس از یاد خدا اعراض کنه، یاد خدا از زندگیش بیرون بره، یک زندگی بسیار سخت و عرض کنم در تنگنایی خواهد داشت. تنابهای مرگ به دست با پای انسان بسته هست و انسان رو به سمت اون مزجع، هم یعنی خوابگاه، مزجع یعنی محل خوابیدن و استراحتگاه یا قبر، به اون سمت میکشه. مراد از زنکل مزجع اینا رو ظاهرن هفته پیش که نه، یک ماه پیش توضیح نداده باشم، بنده مال پارساله، که این قبر میگن تاریکه، قبر میگن تنگه، یعنی چه؟ خب چه اشکال داره که به جای اینکه قبر رو بخوان اینجوری کیپش کنن 10 مترش کنن؟ ها نمیشه؟ یک تالار مثلا فرض کنید 5 متری درست کنن، انسان رو بذارنش تو تالار، اشکال داره شهر؟ نه اشکال نداره. چرا انقدر تنگش میکنن که بعدم هی داد بزنن که قبر تنگ، قبر تنگ؟ خب گشادش کنید، چه اشکال داره که این قبر رو انقدر تنگش کردن؟ بله، بحث اینه که اصلا موضوع بحث اینجا نیست، این قبر چه به همین شکل کیپ کیپ باشه، چه یک کاخ نمیدونم 1000 متری باشه، فرقی نمیکنه، هیچ تأثیری به حال انسان نداره. نه دیگه اونا دیگه بد کن. نه اون اشکال داره، اون باعث اهانت وهن مؤمن میشه، اشکال داره، احترامش باید حفظ بشه. اون بدن مربوط منصوب به مؤمن است، چون منصوب به مؤمنه باید چیه؟ که از دلایل دفنم همینه که اگه دفن نشه ممکنه بو بگیره و باعث حد که حرمتش بشه، دفنش میکنن که حد که حرمت نشه. بنابراین اون اشکال داره که بخوان با فشار مثلا خب چه مقدار قبر وسیع ترش کنن، این که مشکلی نداری که یکم بکنن اطرافش. بنابراین مراد از قبر این قبر مادی طبیعی ناسوتی نیست، مراد از تنگی قبر، چنان که فشار قبر هم معناش همینه، فشار قبر معناش این نیست که انسان وقتی دفن شد اون بدن مادی طبیعیش پرس میشه اونجا، مثلا دیوارهای قبر فشارش میدن از بالا و پایین، از دو طرف فشارش میدن مثل همون پرس، اینجوری که نیست. شما همه قبرها رو ببینید این ذره تکون خورده، پس این فشار قبر که میگن که تو روایات ما هم زیاد داریم تحت عنوان زغتت القبر، معناش چیه این فشار قبر که در روایات فراوان هست، در قرآن هم داریم، یکی از تفسیرهای همین معیشت زنگ همین فشار قبره، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودن مراد از اون معیشت زنگی که در قرآن اومده همون عذاب و فشار قبره. این فشار یه فشار طبیعی و یه فشار مادی باشه، خب باید قبر به هم بیاد دیگه، باید دیوارهای قبر به هم چی بشن؟ نزدیک بشن، یا اگه مرده بخواد نفش قبر بشه باید آثار فشار بر بدنش مونده باشه دیگه، در حالی که هیچ اصلا اینجوری نیست. البته اینجا دو نظر هست، نداشته باشن خواهرهایی که من نظر دیگر رو هم بگم که امانت رو مراعات کرده باشه. برخی مثل مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه بر اساس روایاتی که ظاهر روایات همینه که وقتی انسان میمیره وارد قبر میشه روح دوباره به همین بدن برمیگرده، از همین بدن پرسش قبر به عمل میاد، فشار قبر بر همین بدن وارد میشه، عذاب قبر بر همین بدن هست، بر حسب اون ظاهر رباطی که بوده نظرشون اینه که همین اتفاق میفته. ولی نظر ما این نیست. ما معتقدیم که وقتی انسان مرد وارد عالم برزخ شد، دیگه تابع عالم برزخ میشه، دیگه احکام برزخ براش حاکمه، نه احکام عالم طبیعت و ماده، چون از جا رفت دیگه، اینجا دیگه حضور نداره. یه لباسی بود در آورد، تمام شد رفت. این لباسی که الان نقشی در وجود او نداره، اون انسان هست، لباس دیگری هم دارد، اما از این لباسی که جدا شد، این لباس رو خلق کرد از خودش. خواهرها با من هستن چی عرض میکنم؟ وارد یه عالم دیگه شد، با یه لباس دیگه، با یک روح، روح همین روح هست، با یک بدن دیگه، با یه مشخصات دیگه و یه زندگی جدید. غذاش با این غذا فرق میکنه، لباسش با این لباس فرق میکنه. از خودم که احکام و مقرراتش فرق میکنه، اونجا دیگه این آزادیش اینجا داره رو نداره، اونجا حساب کتاب حاکمه، اونجا از خودم که یا تو بهشت برزخی است با همه قول اول اون بود که عرض کردیم که از ظاهر روایت هم فهمیده میشه. قول دوم اینه که نه، وقتی انسان مرد وارد یه عالم دیگه میشه، مراد از قبر برزخه، مراد از فشار قبر فشار برزخیه، مراد از عذاب قبر عذابهای برزخیه، نه عذابهای مادی. شما تو همه دنیا بگردید ماری پیدا میکنید که 99 تا سر داشته باشه، که اگر با یک سرش به زمین فوت کنه موجود زنده باقی نذاره. چنین ماری از لحاظ مادی امکان پذیر نیست. اگر بندازه کل کره زمین هم باشه باز این قدرت رو نمیتونه باشه که 99 تا سر داشته باشه، با یک سرش فقط به زمین بدمد چی بشه؟ نه گیاهی بروید، نه موجود زنده باقی بماند، همه رو نابود کنه. یه چنین چیزی در عالم ماده امکان پذیر نیست. این فقط برای همون عالم برزخی که عالم برزخ با اون سعه وجودی و قدرتی که داره این امکان براش هست، اما برای دنیا چنین امکانی وجود نداره. به هر حال به نظر ما مراد از این تنگی قبر قبر برزخی است، که روایت داریم که القبر و برزخون. قبر چیه؟ همون برزخ. روایات و آیات در این زمینه خیلی زیاد هست. مثلا در ذیل آیات سوره مبارکه واقعه فراحون و ریحانون و جنت و نعیم، امام فرمود فراحون و ریحانون فی القبر و جنت و نعیم فی الاخره. روح و ریحان غذای مؤمنین بهشتی است در عالم برزخ، جنت و نعیم جایگاهشون کجاست؟ در قیامت. فنزلون من حمیم و تسلیت جهیم، فرمود نزلون من حمیم فی القبر و تسلیت جهیم فی الاخره. نزول حمیم غذای جهنمیان برزخی است، ورود و دخول در جهنم عذابش عذاب اخروی شونه. از این دست باید زیاد داریم. بنابراین این تنگی قبر مراد تنگی قبر مادی نیست. این قبر مادی هیچ تأثیری برای انسان نداره. که بعضی خیال میکنن که البته اگر انسان مؤمن باشه خب بله اون مکانش زمانش اینها تأثیر داره، اما اگر انسان مؤمن نباشه، فرض کنید کنار امام رضا دفن شده باشه، هارون رشید جاش کجاست؟ کنار امام رضا. تأثیری داره؟ ببینیم هارون رشید که امام کاظم علیه السلام رو به شهادت رسونده و اون جنایات انجام داده، ببینیم که ایشون چون کنار امام رضا دفنه حتما جاش خیلی خوبه. نه خیر، هیچ تأثیری نداره. خب کنار قبر پیامبر و دیگران و جاهای دیگه هم خب هست، شما تی برای خبر دارید، من نمیگم چون قابل پخش نیست. از چه تأثیری داره؟ اصلا بدن رو نمیذارن اونجا بمونه. فرشتگانی که اسم فرشتگان نقال هست، اسمشون فرشتگان نقاله، کارشون اینه که اون بدنی که سر جای خودش نیست چیکارش کنن؟ فورا منتقلش کنن، ببرن جایی که باید سر جای خودش باشه. خلاص این شد که مراد این قبر و این مشخصات نیست، چون این قبر تأثیری نداره. ولی اگه انسان مؤمن باشه تأثیر داره. مثلا فرض بفرمایید که زمان مردنش، مکان دفنش، اینها تأثیر داره. فرمودن که اگر مؤمنی از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره، این عذاب قبر نداره. یعنی خود این زمان مرگ واسه چی میشه؟ برداشته شدن عذاب قبر. اما برای کی؟ برای مؤمن. برای مؤمن. همینطور اگر مؤمنی مثلا در قوم، در وادی السلام، در نجف، کل نجف وادی السلام محسوب میشه، این هم باز بحث دیگه لازم داره، اونجا دفن بشه اثر داره، اما مشروط بر این که مؤمن باشد. حالا این مقدار کافی باشه. من میترسم وارد این بحث بشم و کل جلسه اختصاص پیدا بکنه به همین بحث فشار چیز تنگی قبر. عرض کنم که در این که مدرک روح حق با شماست، همه قائلن که در دنیا هم همینه. در دنیا هم آن که درک میکند چیه؟ روح انسان هست، جسم کاری نیست. در برزخ هم همینطوره، در قیامت هم همینطوره. حتی ما که قائل به مواد جسمانی هم هستیم، معتقد نیستیم که جسم عذاب رو درک میکنه، بلکه معتقدیم که جسم وسیله ایست برای عذاب شدن روح. وقتی به پشت انسان که جسم انسان محسوب میشه شلاق میخوره، کیو دردش میاد؟ روح رو دردش میاد. یا حالا پشت که براش فرق نمیکنه، اگه انسان جانش جان نداشته باشه، روح نداشته باشه، به پشت مردش ما 100,000 شلاق بزنه چه تأثیری به حالش داره؟ مدرک به هر حال روحه. اما این که روح انسان در عالم قبر، در برزخ دوباره به این بدن برگرده، این موضوع بحث ماست. برای چی برگرده؟ اصلا امکان داره برگرده؟ اون شرایط فیزیکی که قبر داره اجازه حیات رو به انسان میده؟ فرض کنید روح برگشت، بلافاصله باز خفه میشه دیگه. تو اون شرایطی که انسان دفن میشه، نه اکسیژن هست، نه، فرض کنید روح به این بدن برگشت، چه خاصیتی داره؟ این بدن چون که داره باید داره، اگه بخواد بلند شه بشینه، حداقل قبر باید چی بشه؟ نیم متر بیاد بالا دیگه. قبری که کیپ هست رو مرده پوشیده شده، بناست مرده بخواد اونجا بلند شه بشینه. خوابیده وقتی بشینه چه اتفاقی میفته؟ حداقل نیم متر این قبر باید بیاد بالا. شما همه قبرها رو بگردید پیدا کنید، یک قبری پیدا میکنید که تغییر کرده باشه، اومده باشه بالا. حالا شواهد ما در این رابطه زیاده که من دیگه واردش نمیشم. عرض کنم که مگر که به این شکل جمع بکنیم که مراد مرحوم علامه مجلس، مرادشون الان این نیستا، حالا ما میخوایم توجیهش کنیم، مرادش این باشه که منظور از جسم همون جسم برزخیه، اون اگه باشه قبول داریم. انسان در عالم برزخ بدن داره، بدنش بهش میگن بدن مثالی یا بدن ملکوتی، بدن برزخی. اگه مراد اون بدن باشه، خب بله، روح انسان با اون بدن در عالم برزخ زندگی میکنه. خیلی خوب، عرض کنم که نه خیر، نه نداشت باشن خواهرهای که احکام تشریعی از احکام تکوینی جداست. به لحاظ تکوینی همون لحظه ای که انسان قبض روح شد وارد عالم برزخ میشه، دیگه اهل دنیا نیست. حالا یه 10 روز مثلا بدنش رو توی سردخونه نگه داشتن، دفن نشد، میشه بگیم که ایشون هنوز چون دفن نشده وارد عالم برزخ نشده؟ نه خیر، همون لحظه‌ای که قبض روح شد وارد، به لحاظ تکوینی او تابع حقیقت قبض روحه. با قبض روح از این عالم رخت بربست به عالم دیگری، به نشئه دیگری که اسمش برزخ. به لحاظ تشریعی ما تابع اون قراردادها هستیم. فرمودن نماز یا صلات لیلت و دفن، دو تا نقطه توش هست، یک لیله، دو چی؟ دف. نگفتن نماز مثلا یوم الفوت. اگه اینجوری میگفتن خواهد امروز مرده نماز هم میخون، پس نه روز میشه نماز رو خون، صبح دفن شده نمیشه نماز خون. کی باید نماز خون؟ شب بعد از نماز مغرب تا اذان صبح، چنانکه شبی که دفن شده باید نماز رو خون، نه شبی که مرده. پس اگر 10 روز هم دفن نشد، اون صلات لیلت و دفع کی خونده میشه؟ اینجا تابعه اینا رو خواهرها شیوه بحث و یاد بگیرن ها، محتواش مهم نیست. اینا بفهمید چی عرض میکنم؟ اینکه حالا ما نظر چی میدیم اون مهم نیست، مهم اینه که با چه شیوه نظر میدیم. میگیم این دوتا از هم جدا بشه، بحث تکفین از بحث تشریع جدا بشه. در تشریع انسان باید تابع چی باشه؟ قرارداد باشه. آنچه که در لسان شرع اومده صلات لیلت دفنه، نماز شب دفن. پس هم باید شب باشه هم باید شب دفن هم باشه، نه هر شبی. از خونم که میفرماید که برمیگردن به اون از خونم تنگنای خوابگاه تنگ و وحشت المرجع و میبرندش به سمت اون بازگشتگاهی که بسیار وحشتناکه. حقیقت اینه که یه دعایی هست به نام دعای حزین بعد از نماز وتر، نماز شب خونده میشه. تو مفاتی، تو حاشیه مفاتی هست، اناجی که یا رب یا موجودن فی کل مکان. اونجا میگه که اگر نبود در انتظار من مگر فقط همین خود مرگ، خودش کافی بود. در حالی که بعد از مرگ چیه؟ خیلی سخت داره. تو همون دعا اینجوری داره. یه حدیثی از امام کاظم علیه السلام داریم. حضرتشان عبور میشدن، قبر رو کنده بودن، آماده کرده بودن که کسی رو دفنش کنن اونجا. فرمود ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یذهد فی اوله و ان شیئا هذا اوله لحقیق ان یخاف آخره. این حدیث زیبایی است. در تحف العقول نقل شده این حدیث. این تحف العقول کتاب خوبی است. مرحوم ابن شعبه حرانی از علمای دوران غیبت صغرا است و احادیثش انقدر معتبره که احادیث بی سندش رو علما معادل احادیث سنددار حساب میکنن. به این کتاب، کتاب اخلاقی تربیتیه کلا. تحف العقول روایاتش روایات تربیتیه. اون وقت چون به ترتیب ائمه هم هست خیلی آسونه برای مراجعه کردن. خواهرایی که معلمن، استادن، عرض کنم که خان برای مردم صحبت کنن، برای خانواده خودشون میخوان صحبت کنن، به مناسبت مثلا امام مجتبی میخواد شما حدیثی داشته باشید، هم احادیث طولانی حضرت هم احادیث کوتاه 100 200 300 سطریه، همه یک جا جمع شده به ترتیب 14 معصوم احادیث رو جمع آوری کرده. فارسی هم ترجمه شده، داره ترجمه خوبی هم شده. یک ترجمه شما دیدم که مرحوم آقای قفاری ترجمه کرده بود، خیلی عالی ترجمه کرده بود. یک جلد بعد با ترجمهش یک جلد بعد ابن شعبه حرانی، شون از اصحاب امام عسکری علیه السلام و از علمای دوران غیبته، همزمان معاصر با کلینی و شیخ صدوقه. این کتاب از این کتابای دم دستیه که باید دم دست داشته باشید. من این نکته چون نکته تربیتی است بیشتر توضیح بدم خواهران داشته باشن. گاهی سوال میشه که ما میخوایم بچه‌هامون نمازخون بشن، میخوایم بچه‌هامون با حجاب بشن، میخوایم بچه‌هامون تربیت بشن، چه کار کنیم؟ پاسخ اینه که باید فضای خانه فضای تربیتی بشه. یکی از راه‌های تربیتی کردن فضا همینه که محصولات تربیتی تو خونه شما دم دست باشه. کتابی که راجع به نماز هست دور بر همه جا باشه. کافیه که بچه یک حدیث راجع به نماز ببینه، اون اثر خودشو میذاره. یک داستان کوتاه راجع به نماز بخونه، اون اثر خودشو گذاشته. یه تراکتی مثلا، یک تابلو خیلی زیبای مثلا راجع به حدیث، راجع به نماز، تابلو رو شما به دیوار خونه زدید، هر روز مرتب این تابلو رو میبینه، حدیث رو حفظ میکنه و اثر خودشو بر جان اون فرد میذاره. بعضی کتاب ها کتاب های دم دستی هم به لحاظ تربیتی. در گذشته که تلویزیون نبود و نمیدونم وضع زندگی اینجوری نبود، این کتاب ها دم دست بودن. بنده یادم میاد که زمانی که ما مشق نوشتن خط میکردیم، تمرین مشق میکردیم، اون منبع ما دو تا کتاب بود. یکی معراج و سعاده مرحوم نراقی که کتاب اخلاقی، بهترین کتاب اخلاقی ماست، یکی هم کتاب گلستان سعدی. الان جای این کتاب ها تو خانواده های ما خالیست. حالا گلستان از یه حیث، اما اون عرض کنم که جامع معراج و سعاده، تو جامع و سعادت هم داریم، تا این عربی دومیش عربیه و فصلتر هم هست. معراج و سعاده رو مرحوم شیخ عباس قمی تلخیصش کرده، حدود یک صفحه، حدود 100 صفحه کل اون معراج و سعاده علامه نراقی رو شیخ عباس تلخیص کرده، حدود 100-150 صفحه تقریبا شده و خیلی عالیست. دیگه زوادش هم حذف کرده و خیلی کوتاهش کرده. اینا اون کتاب هاییست که باید تو خونه ما باشه، دم دست ما باشه. این تحف العقول از اون دست کتاب هاست، باید رو تاخچه دم دستمون باشه، هر لحظه بهش مراجعه بکنیم. کتاب دیگه که باید دم دستون باشه این کتاب های آداب تربیت، آدابه، مثل همون کتاب مفاصل حیات آقای جواد آمالیش اخیرا تدوین کردن، یا اون کتاب سراج و شیعه فی اخلاق فی آداب شریعه، یا آداب و اخلاق انسانی در شریعت اسلامی. این کتاب مولا مرحوم مولا عبدالله مامقانی است که از مراجع تقلید بوده و کتاب بسیار معتبر و بسیار عالی است. این کتاب ها کتاب های مثل قرآن، مثل مفاتیحی که باید دم دستمون باشه، اینا تو خونه باید باشه. شما چه بخواید چه نخواهید اثر خودشون رو بر روی اعضای خانواده خواهند گذاشت. خب حدیث رو ترجمه نکردم ها، فقط خوندم. بله، امام کاظم داشتن عبور می‌کردن، قبر رو کنده بودن، آماده دفن مرده بود، فرمود ان شیئا هذا آخره، دنیایی که آخرش به اینجا منتهی میشه، لحقیق ان یز هدفی اوله، سزاواره که چیه؟ از اول انسان دل بشنونده. اگه آخرش اینه بس دل بستن برای چی؟ و ان شیئا هذا اوله، عالمی هم که شروعش اینه، شروعش با این قبر تنگ و تاریک و با این وضع اینجوریست که انسان اونجا میخوابونن با یک کفن، هیچ لباسی، هیچ چی نداره، صورتش میذارن رو خاک و خلاصه به این شکل ان شیئا هذا اوله، جایی که اولش اینه، لحقیق ان یخاف آخره، یا من آخره، همون آخره، ان یخاف آخره، سزاوار که انسان از آخرش بترسه. بله بله بله، این حدیث از تحف العقول نقل کردم. ان شیئا، این حدیث کلش اینه که عند قبر حیعه، کنار قبری که آماده شده بود، یا عده، کنار قبری که آماده شده بود، امام فرمود ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یذهد فی اوله، و ان شیئا هذا اوله لحقیق ان یخاف آخره. خب اون مرجع وحشتناکی که انسان به سمت اون مرجع برمیگرده، بازگشتگاه وحشتناک، میکشندش به سمت این بازگشتگاه، اون عرض کنم که اغلقت المرء اوهاق المنیه قاعدتن، راهنماییش میکنن الا زنکل مزعون، تنافا انسان رو راهنمایی میکنن به سوی اون خوابگاه تنگ و تاریک و اون بازگشتگاه وحشتناکی که عالم دیگری باشه، و معاینت المحل، و میبرن انسان رو به سمت مشاهده اون جایگاه جدیدش، عالمی که بناست اونجا وارد بشه، ببینی که چه کار کرده، چه جایگاهی داره، و ثواب العمل، میبرنش به سمت جایی که اون کارهایی که کرده پاداش رو دریافت کنه، اعمال نیکی که انجام داده رو اونجا نتیجهش رو ببینه، پاداشش رو دریافت کنه. و کذالک الخلف و یعقب و سلف، و این چنینه که عرض کنم که جانشین دنبال گذشته میره، این امر مستمرن تداوم داره. پدر رفت، پسر جانشین بود. پسر هم ملحق میشه به پدر، خلف هم به تعقیب سلف که پدر باشه میره. این امر مستمرن ادامه داره. خلاصه گرگ اجل یکایک از این گله میبرد. این گله را نگرد که چه آسوده میشرد. خیلی راحت از کنارش میگذرن. توی خیابون ها گاهی ما دیدیم که مثلا فرض کن تصادفی رو مشاهده کردن، ها میستن یه مقدار نوش نوش میکنن، وای وای چی شد، چقدر بد شد، یه چند کیلومتری هم احتیاط میکنن، بعد دیگه فراموشون میشه. باز دوباره مثل اول، گویی که گوسفندا اینجوری هم، انسان ها همچه گوسفند صفتا همینجور هم. اینا رو من دیدم. مثلا فرض کن گرگ اومده تو گله گوسفند، فرض کن بره اون میشو گرفته، بره شو ها، بچه شو، یه مقدار اون عرض کنم که همون بعبه میکنه، ناراحتی میکنه، شاید 10 دقیقه نمیکشه بعدش میشه شروع کرد چریدن. یادش میره که بچه بود، گرگ اومد بچه را از کنارش گرفت برد، تا چه برسه اون غریبه هاشون که هیچ. گرگ حمله میکنه، فرار میکنن. فرض کن مثلا فرض کن نیم کیلومتر میدوند، 1 کیلومتر میدوند که فرار کردن. بعد که گرگ اومد سهم خودشو گرفت رفت، اونا با سر به تون طرفتر شروع میکنن چریدن. و هیچ اتفاقی نیفتاد. و خیلی از ما انسان ها گوسفند صفتیم. هر کس که از این حوادث عبرت نگیرد، همون گله است که مشغول چریدن هست و براش فرق نمیکنه چه اتفاقاتی در اطرافش میفته. خب همینطور این مطلب ادامه داره. خلف ملحق میشه به سلف، به دنبال سلف میره. کذالک الخلفو یعقب السلف لا تغل المنیتو اخترامن ولا یرعو الباغونه اجترامن. منیه معنی مرگه، قلب معنی کنده شدن. عرض کنم که مرگ کار خودشو میکنه، هرگز دست از این عمل خودش بر نمیداره. اما اون باقی مانده ها لا یرعوی، یعنی خودداری نمی کنن. اجترام هم معنی همون جرمه، معنی همون گناهه. مرگ کار خودشو میکنه، گرگ اجل میاد یکایک از این گله میبرد، بقیه هم آسوده مشغول چریدنن. ولا یر اول باغونه اشترامن، بقیه هم دست از جرم و گناهشون بر نمیدارن. مرگ کار خودشون میکنه، اونم کار خودشون میکنن. میبینی که پدرش مرد، میبینی که عموش مرد، و میبینی که با چه بار سنگینی از دنیا رفت. از کنم که یه بحثای ما تو این برای خود من خیلی سخته، چون تو رادیو فرهنگ داریم شبهای جمعه، البته همیشه نیست، گاهیست که من بس دارم شبهای جمعه ساعت 10 پاسخ به شبهات اعتقادیه. دیشب دیروز که ضبط میکردیم یه خانومی یک آقای پرسیدن که عرض کنم که به چه دلیش ممیدی از زهرا شهید شده، از منابع معتبر ما چه دلیلی دارید؟ از افراد اهل سنت بود. من گفتم که خب این که اگه بخواد تو منابعش اماده باشه، این خود خودکشی مذهبیه که، خودکشی سیاسیه که بخواد اماده باشه، چه انتظاریه؟ این باید تو منابع ما اماده باشه. و ثانیا منابع رو معرفی کردم، از جمله اون حرفایی که خلیفه اول موقعش داشت از دنیا میرفت مرتب میگفت کاش این کارو نمی‌کردم، کاش این کارو نمی‌کردم. اینا تو تاریخ طبری و تاریخ‌های معتبر دیگه ثبت شده. بخشایی که من خوندم بعد تهیه کننده گفت که این نوار پخش نمیشه، این حرفای شما گفتید این پخش نمیشه، به یه شکل دیگه بگو که اقلا بر نگردونن و قابل پخش باشه. یکی از کاشکیهای ابوبکر همین بود. خب خیلی ها موقع مرگ چون مرتب میگن کاش، کاشکیش این بود که کاش به خانه زهرا سلام الله علیها کار نداشتم. چیه؟ نه خیر، نه نه دیگه، اون آیه قرآن اینه که از کنم که لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا جاء احدهم الموت قال توبت الان. موقعی که در حال احتضار میفتن چیه؟ پشیمون میشن. اون پشیمونی دیگه فایده ای نداره. تا قبل از احتضار پشیمونی توبه فایده داره، اما در حالت احتضار صدام دیدی فیلم شبتی که این فیلم مونتاژ نباشه درست باشه، موقعی که دار تناوب دار ماسن به گردنش بندازن شروع کرد شهادتین گفتن و شروع کرد، اون دیگه فایده نداره، اون لحظه دیگه فایده نداره. حالا دیده که پدرش موقع مرگ چه کاشکی هایی نمی گفت، ولی پسر پند نمی گیره و همون راه رو میره و همون عرض کنم روش رو ادامه میده که پدرش رفت. دست از جرمشون بر نمی دارن. یحتزون مثالا، حزاب معنای همون محازات یعنی موازات، مقابل هم. اینها مثل هم میمونن، پدر و پسر مثل هم میمونن، همون راهی که پدر رفت پسرم میره، همون جرامی که پدر داشت پسرم. حالا اینجا چون همه خانمان ما همه مثالا رو مجبور میشیم از چی بزنیم؟ از مردا بزنیم، همش بگیم پسر و پدر، پدر و پسر. همون راهی که مادر رفت دختر همون راه رو میره. دید که مادرش آخر عمرش میگه کاش فلان کارو نمیکردم، کاش فلان کارو میکردم. اینو اگرم ندید زبان حالشو که میشنوه دیگه. اگر زبان حالش هم نمیشنوه آیه قرآنی که خونده دیگه، آیه 99 سوره مبارکه مؤمنون، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. برای چی؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. وقتی که مرگش فرا میرسه میگه پروردگار دستور بده منو برم گردونم. برای چی برگردی؟ تا اون کارش انجام ندادم انجام بدم. فقط این راجع به همون انفاق هم هست که جلسه پیش بحث میکردیم. تا اون زکات هایی که ندادم، وجوهاتی که ندادم، نمیدونم اون انفاق هایی که نکردم رو انجام بدم. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ما ترکش همون ثروتشه دیگه، تا در ما ترک خودم کارهای خوب انجام بدم، با این ثروتی که باقی گذاشتم مسجد بسازم، مدرسه بسازم، به فقرا برسم، نمیدونم در راه دین مصرف کنم. جوابش چیه؟ کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. هرگز چنین امری اتفاق نخواهد افتاد، بازگشت خبری نیست و اینها در برزخ خواهند ماند تا روز قیامت. در مقابل اینها عالمی است به نام برزخ که اینها در اون عالم خواهند مون تا قیامت. در ادامهش 4-5 آیه بعدش طرف اصرار میکنه که پروردگار دستور داده برم گردونم، از این جهنم برم بیرون، چنین چنان خواهم کرد. یک کلمه تو قرآن استعمال شده که فقط یک بار تو قرآن اومد این واژه و این عجیبه. قیل اخسعو ولا تکلمون. اخسعو یعنی چه؟ گم شو، به سگ که میخوان دورش کنن، به سگ یعنی اخسع. عرب ها به سگ میخوان که ما چخه میگیم، چی میگیم؟ به سگ یعنی اخسع. قیل اخسعو، بهشون بگید بگید گم شید. خودش خود خدا هم نمیگه، بهشون گفته میشه بگید گم شید، با خدا حرف نزنید دیگه. خیلی خوب، این واسه ایست اگر با همون مریضی از دنیا بره وصیتش بیش از ثلث مالش نافذ نیست. من سوال شما رو نگرفتم، منظورتون چیه؟ اگر با همون یک سومش نافذه، بیشتر از یک سوم مال دیگه نمیتونه وصیتش کنه، تا یک سومش درسته دیگه، مثل بعد از مرگش میمونه. وصیتش اشکال نداره، منتها بیشتر از یک سوم نافذ نیست. خیلی خوب، البته بازم من سوالشون خوب نگرفتم، منظورشو اگر کسی مریض باشه و همون مریضم از دنیا بره، از در شهر فقط در حد یک سوم میتونه تصرف کنه در اموال خودش، چنانکه بعد از مرگش تا چقدر میتونه وصیت کنه؟ یک سوم، بیشتر از یک سوم نافذ نیست. مثلا بگه که نصف مال من رو مسجد بسازید، بعد از مرگش این کارو نمیکنن چون مال او نبوده. توبه نه، توبه تا قبل از احتضار، تا زمانی که در حال جان کندن افتاده توبهش قبوله. توبه تا قبل از حالت احتضار قبوله. خب اونا خوبن، اون بچه ها خوبن، اونا موضوع بحث ما نیستن، اونا دیگه اشترامن نیستن، اونا مشغول جرم نیستن. اینجا بحث کیاست؟ ولا یرعوی، یعنی خودداری نمی کنن باغون، باقی مانده ها اجترامن، باقی مانده ها از جرم خودداری نمی کنن. اون که شما بفرمایید موضوع اینجا نیست، اون خارج از اینجاست. یحتزون مثالا، اینها مثل هم هستن. و یمزون ارسالا، ارسال اینه گروه گروه، دست دسته، گله گله به صدا، همین راه رو دست دسته میرن تا همین مسیری که گفتیم، الى قایت الانتها، تا زمانی که عالم تموم بشه، یا اینکه میرن تا به آخر خط برسن که یا بهشت یا جهنم. این رفتن و درگذشتن ادامه داره تا انقراض عالم که دیگه تموم میشه، عالم دیگه تموم میشه، یا نه اینها انقدر میرن تا برسن به آخر خط، که آخر خطشون یا بهشت است یا جهنم، که همین دوم ظاهرن درست باشه. و سیور الفنا، سیور هم معنی بازگشتگاه و آخره، آخر خط. اینا تا آخر خط میرن، همین دومی ظاهرن احتمال قوی تریست، میرن تا آخر خط برسن. حتی اذا تسرمت الامور و تقضت ظهور، از کنم که تسرم به معنای رفتن و قطع شدن و به معنی رفتن هست. در ماه مبارک رمضان داریم که این ایام قد تسرمت، یعنی رفت، گذشت، پایان یافت. تقلت هم به معنی همون گذشتن و عبور کردن و قطع شدن هست. این امر انقدر ادامه داره تا همه امور به انجام برسه و روزگار تموم بشه، یه روزگار، اون روزگاری که نداشتن قطع بشه. و عزف النشور، عزف این نزدیک بشه، تا نشور نزدیک بشه، تا همون نزدیک قیامت. وقتی که قیامت نزدیک شد، اخرجهم من ذرائع القبور، ذریح معنی صندوقه، که میگیم ذریح ائمه، منظور همون صندوقی که قبر چیه؟ تون صندوق قرار گرفت. البته قالب این ذریحایی که شما میبینید قبر داخلش نیست، قبر چند طبقه پایینه، یک طبقه، دو طبقه چیه؟ پایینه. اما به هر حال ذریح به اون صندوقی گفته میشه که چیزی توش باشه، قبر داخلش قرار گرفته باشه، به اون میگن ذریح. ذرائع هم جمع ذریح. اینها از اون صندوق‌های قبر بیرونشون میارن در قیامت. و از القبور بعثرت، از قبرها میان بیرون. اخرجت الارض اثقالها، زمین اون ثقل‌ها، چیزهای گرانسنگ خودشو بیرون میده. و اخرجهم من ذرائع القبور، اینجا ابن عبدالحدی وقتی که این بحثا رو میخونه از دو حیث، البته این مطلب همینطور هم هست، یعنی دیگران هم که میخونن همینه، از دو حیث به شگفتی میفته و به شدت تحت تأثیر قرار میگیره. یکی از حیث فصاحت و بلاغت، که انصافا خیلی زیباست، یعنی انقدر زیباست که انسان تعجب میکنه. من چند جا تو نهج البلاغه شاید بیش از 5-6 مورد دیدم که این دانشمند سنی عنان اختیار از دست داده. مثلا در خطبه اشباح، خطبه 91 نهج البلاغه، که اونم خطبه عجیبی است، اونم مثل همین خطبه قرا میمونه از لازه، منتها اون در رابطه با توحیده، این بیشتر رابطه با معاده. این کلمه داریم میخونیم تو اون خطبه اشباح بیشتر راجع به توحید و خداشناسی است. اونجا دو سه بار ایشون شروع میکنه حرفای عجیب غریب گفتن، از جمله میگه که این سخنان بعد از کلام خدا نظیر نداره. بعد میگه که این اتفاقا از همون کلامه، این شاخه است از همون درخت، شعله است از همون آتش و این از همون جنسه. این دانشمند سنی اون اواخر خطبش میرسه میگه که این کلام بعد از کلام خدا در عالم نظیر، چون خودش ادیب و سخندان و شاعر و ضمن اینکه حالا حکیم چیز متکلم بوده و فقیه بوده، ادیب هم بوده ابن عبدالحدید، میگه این کلام نظیر نداره، بعد از کلام خدا نظیر نداره. بعد میگه این از همون جنسه، از همون جنس کلام خداست. این یک بعد قضیه هست، زیبایی کلام، فصاحت و بلاغت که نظیر نداره. یکی هم از حیث محتوا و اون مباحثی که اینجا مطرح شده، ما بیشتر به محتوا توجه داریم و کمتر اشاره به نکات ادبی فرماشات حضرت کردیم. به لحاظ معانی بیان نکات خیلی لطیف اینجا وجود داره که ما تا حالا اصلا بهش عنایتی نداشتیم و توجه نکردیم. دلیلش هم اینه که بخوایم وارد این بحثا بشیم خیلی وقت گرفته میشه. خیلی خوب فرماید که اینها از اون صندوق‌های قبر اونها رو میارن بیرون و اخرجت الارض اثقالها و اوکار طیور. اوکار جمع وکر یا وکر هست، یعنی آشیانه، آشیانه پرندگان. و اوجرت سبا یعنی لانه درندگان. و مطار حل محالک یا اون جاهایی که اینها به هلاکت رسیدند و نابود شدند. مثلا فرض کنید که کوهی رو سرشون خراب شد همونجا موندن، یا به دریا افتادن و همونجا چیه؟ هلاک شدن، یا سوختند و خاکستر شدن، چیز ازشون باقی نموند. اون مطارح محالکشون. خب حالا این ذرائع قبور مشخص معناش چیه، اما اوکار طیور، اوجرت سبا، اینا یعنی چه؟ خب بعضی از انسان ها متلاشی میشن، عرض کنم خاک میشن، سنگ میشن، با این سنگ و خاک لانه ساخته میشه، میشن لانه پرنده. اون شعرهای خیام رو خوندید که میگه که پاک میذاری روی این چیز، با احترام پا بذار، چون رو سر و دست نگاه، این زمانی سر و دست نگاری بود است. عرض کنم که در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، هر یک به زبان حال با خود میگفت کو کوزه‌گر و کوزه‌گر و کوزه فروش. نه این شعر، نه شعر دیگه. از کنم که بله، بعضی ها متلاشی میشن، میشن خوراک پرنده و تو لانه پرنده تبدیل به مطبوع پرنده میشن، تبدیل به چوب میشن، با این چوب پرنده چیکار میکنه؟ لانه میسازه. از همون لانه پرنده برانگیخته میشن، از همون آشیانه پرنده، از همون لانه درنده برانگیخته میشن. چرا؟ چون درنده اینها رو خورده و خودش هم همونجا مرده. گرگی، شیری این فرد رو خورده، بعدم خودش چیه؟ مرده تو همون لانه خودش. این بدن کجا، آخرین جاش کجا بود؟ شکمون درنده، تو اون لانه درنده. بله. مطار محالکم که با مثالهایی که زدم مطلب روشن شد دیگه، کجاها و چجور. سراعا الى امره، سراع اینه با سرعت. تو قرآن داریم این کلمه رو، در حالی که اینا به سرعت به سمت امر الهی پیش میرن. وقتی از قبل که برخ اینجا حضرت سیر تطور انسان رو از دنیا تا قیامت به زیبایی بیان میکنه. در دنیا انسان گرفتار اون آلودگی های دنیا، نمیدونم اون آب کدر و گندیده دنیا انسان رو به خودش مشغول کرد و تو دنیا چنان زندگی کرد، بعد میمیرد، اون تنابهای مرگ به دست پای انسان بسته میشن و انسان رو به سمت مرگ میکشن، بعد وارد قبر میشه، مشخصات قبر رو حضرت فرمود، بعد از قبرها برانگیخته میشون در جاهایی که به عنوان قبر اینها باقی مونده بودن، از اونجا برانگیخته میشن، بعد با سرعت به سمت اون محکمه عدل الهی روان میشن. اینا رو به ترتیب حضرت داره بیان میفرماید: سراعا الی امره، محتعین الی معاده. این محتعین هم همون مسرعین هست، یعنی با سرعت به سمت بازگشتگاهشون که باید برن راه میفتن. رعیلن سموتن قیامن صفوفن. چقدر زیباست این کلمه ها و چقدر خود عبارت زیباست. خلاص اینها با سرعت به سمت اون محکمه عدل الهی، اون معادشون، بازگشتگاه خودشون روان هستن، در حالی که دست دسته و گله گله هستن. این گله گله ها رو تو قرآن تحت عنوان یه سوره هم به همین نام هست، چی اسمش؟ نه، دست دسته، هم مؤمنین هم کفار. نه، یه سوره به همین نام، به همین زمر. زمر این دست دسته گروه. بله، یک سوره قرآن به نام سوره، اونجا هم مؤمنین رو گفته هم غیر مؤمنین رو گفته که به شکل زمر حرکت. این رعیل هم به همون معناست، یعنی به شکل گله گله گله، زمره زمره و دست دسته. یا ند و کل اناسم به امام هم، گروه گروه اینها میرن به سمت همون محکمه عدل الهی. پس رعیلن یعنی دست دسته، سموت یعنی چه؟ خاموش، نفس از کسی در نمیاد، قیام ایستاده، صفوف به صف کشیده. عرض کنم که ینفذهم البصر و یسمعهم و یسمعهم الداعی. همه اینها تحت نظارت ذات باری تعالی هستند. چشم همه اینها رو میبیند و خداوند همه اینها رو میبیند. اینا که به این صف ایستادن در محضر خدا هستن، در مرعای خدا هستن و اون دعوت کننده هم صداش رو به گوش همه میرسونه. داعی یعنی دعوت کننده و یسمعهم الداعی، اون طور اینها رو صدا میده که همه میشنوند. هر پیامی که میرسه، هر دستوری که میرسه به گوش همه میرسه. علیهم لبوس الاستکانه، لباس ذلت و مسکنت بر اینها پوشیده شده. همونجا احساس ذلت میکنن، همه خودشون رو در مقام خاری و ذلت میبینن و زرع الاستسلام. زرع معنی خشوع و ضعف. اینها در حالی اونجا به صف کشیدن که از کنم که خشوع و ضعف تسلیم شدن رو کاملا در چهرهشون مشاهده میکنید. این البته قبل از حساب ها، بعد از حساب خب عده اینجوری نیستن و این اکثریته. من چند تا نکته اینجا عرض بکنم چون انقدر امروز خواهرها ترسوندیم که دیگه فکر کنم یه آقای میگفت که خانم من میگه وقتی که فلانی صحبت میکنه من به شدت میترسم. گفتم ما یه زمانی یه برنامه تو شبکه 3 داشتیم، من بس اون بعض معاد بود، یه 54 تا برنامه فقط بود تحت عنوان هفت آسمان، همون بود که بعد از اون که ما از این حرفا زدیم. عرض کنم که حالا برای اینکه خیلی خواهر را نترسیده باشم چند جمله رو من عرض کنم. جمله اول این که اینها مال قالبی مردم هست، اغلب اینجوریان، نه همه. ادعی در قیامت اصلا این حرفا رو ندارن، در برزخ در عالی ترین جایگاه هستن، در جوار قرب امیرالمومنین، در بهترین بهشتای برزخ که بهشت خداست. وعد خلی جنتی، جنتی یعنی چه؟ یعنی بهشت من. اینا تو بهشت خدا زندگی میکنن، نه جنات تجریم تحت الانهار. این برزخشون. قیامت هم که بپا میشه تا از قبرها میان بیرون بدون حساب کتاب صاف میرن تو بهشت، نه محشر رو میبینن، نه قیامت رو میبینن، نه این حرفا اصلا براشون نیست. اینجوریست که اینها اینجوریست که اونها هم بخوان این صحنه ها رو داشته باشن بدون حساب و کتاب. وقتی وارد بهشت که میشن، اون وقت در هر جای بهشت هم همراه فرشته ها می پرواز میکنن هر جایی که دلشون بخواد تو بهشت. حدی هم نداره، جای خاصی هم ندارن بگن که شما فقط در این حد مقامتون. همراه فرشته ها پرواز میکنن هر جایی که دلشون بخواد. فرشته هاشون میپرسن که امت ما انتون، اولش میپرسن شما قیامت رو دیدید، حساب و کتاب رو دیدید، از خونم صراط و اینها میگن نخیر، اصلا ما این چیزا رو ندیدیم، از قبر بیرون اومدیم، صاف اومدیم اینجا تو بهشت، هر جام دلمون بخواد پرواز میکنیم میریم. از این میپرسن شما امت کی هستید؟ میگن امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرشته ها میبینن که به لحاظ اعتقادی خب مشکل ندارن، اینا جایگاهشون به لحاظ اعتقادی درست. میگن عمل شما چی بوده؟ در دنیا چیکار میکردی که به این مقام رسیدید که قیامت ندیده وارد بهش شدید؟ میگن ما در دنیا دو تا کار انجام میدادیم. یک، به اون روزی کمی که برای ما مقدر شده بود بسنده میکردیم و به خاطر زیاده خواهی عرض کنم ناسپاسی نمیکردیم، خلاصه قانع بودیم به آنچه که مقدر شده بود برامون. این روایت اینه، قانع بودیم به اون آنچه که برامون مقدر شده بود. و دو، در پنهانی و خفا از خدا حیا میکردیم و گناه نمیکردیم. در آشکار خیلی ها گناه نمی کنن، اما مهم اینه که انسان در پنهانی عرض کنم از خدا حیا کنه و گناه نکنه. گفتن ما در پنهانی از خدا شرم داشتیم و حیا میکردیم و گناه نمیکردیم. جالب اینه که فرشته ها میگن این مقام حق شماست. آخر روایت داره که فرشته ها بهشون میگن این مقام حق شماست. اون یه گروه، اینها بعضیشون اینجوریست، بعضی ها هم قیامتشون در حد یک نماز واجبیست که در دنیا میخوندن، 10 دقیقه مثلا یک رو به اندازه دوشیدن یه گوسفند گرفتار حسابن، حسابشون تموم میشه، بعد اون وقت وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره، چهرهای شادان یا برمیگردن سمت اهلشون و داد میزن ها اموقرا و کتابیه، بیاد بخونید بیت نامه عمل من چقدر زیباست. پس یه دسته هم اینها هستن که حساب دارن اما حساب یسیر، با سرعت تمام حسابشون رسیدگی میشه، کل زمان حسابشون به اندازه یک نماز واجبی است که در دنیا میخوندن. البته همینطور میره تا میرسه به اونجایی که حضرت فرموده. پس آنچه که اینجا میخونیم خیلی خواهرار به وحشت نندازه. مال کیاست؟ اغلب مردم، غالب اینجوری، نه همه. این چند جمله رو گفتم که حالا خیلی نترسون باشه. این برنامه های رادیو فرهنگ که من عرض کردم، برنامه های ما حداقل چون طرف حسابمون در رادیو معارف معمولا متدینین، هم سوال ها هم سوال تعنتی نیست، سوال تفقهیه. اما تو این رادیو نه، هم عرض کنم که غیر شیعه ها گاهی سوال میکنن، زیاد سوال میکنن. ساعت 11 زنگ بزنید. هم اون افرادی هم که سوال میکنن غالبا از روی تعنت و از روی حرف هاست. اینی که فکر کنم برای شما خوب باشه برای این برنامه های. خب عرض کنم که و ذرع الاستسلام و ذله قد ذلت الحیل، اون ذلت و خاری همه چاره ها رو از بین برده، بیچاره میشن انسان ها اونجا. و انقطع العمل، عمل دیگه بریده شده، عمل این آرزو دیگه امید و آرزوی وجود نداره، همه ناامیدن چون هیچ ملجأ و پناهی ندارن اونجا دیگه، امید به هیچی ندارن. و انقطع العمل و حوت الافعدتو کاظمه، این کاظمه اینجا به معنی سکوته، افعل دل هاست، هوا به معنی سقوطه. یا این که نه، حوت الافعدتو کاظمه یعنی دلها به گلو رسیده، که کظم رو همون کظم قیز فرو خوردن قیز بگیریم. افعده معنی دل هاست، دو تا معنا کردم. یک از کنم که حوت الافعدتو کاظمه یعنی این که دلها به شدت به وحشت افتادن و سکوت بر اونها حاکم شده. دوم این که جان به چیز دل به گلو رسیده، میگن که قلبم تو حلقم اومد، میگن چه درست تو ادبیات فارسی داریم اینا، به این معنا، به این معنا. من ببینم اینجا چی معنا کردن. چی معنا کردن؟ دلها آرام. هوا معنی سقوط، معنی آرام نیست. بله گفتن دلها آرام، صداها آسته، علاقه از اونها چنان جاریست. خب ادبیاتش خوبه ولی معنا این نیست. اب ندار ارز کنم که دلها به گلو رسیده، همون که کز به معنای همون گلو باشه، یا فرو خوردنه قیسی باز به همون معنای گلوست. بله. و خشعت الاصوات، صدا کاملا فرو خوابیده. از کنم که مهیمنتن که به معنای ساکته، صداها کاملا از صوت افتاده، دیگه صدایی وجود نداره. و الجم العرق، الجم برای لجام زده است. اینکه عرق به اینها لجام زده دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنا این که عرق اینقدر زیاده که اومده همه دهنشون فرا گرفته. یکی اینکه نه، عرق اومده تا دهن رو گرفته، غرق در عرق شدن. در این فرمایش دیگه حضرت داره که در همین نهج البلاغه داره که خوشبخت‌ترین و خوشحال‌ترین انسان کسیست که در اونجا جاپایی داشته باشه و بتونه بایسته. بعد اونجا هم داره که مغز سر به جوش میاد و عرق تا دهن میاد، انسان غرق در عرق میشه. الجمل عرق، عرق اونها رو فرا میگیرد. و عظم شفق، شفق معنی ترسه، ترس و خوف بسیار عظیم و بزرگ میشه. و قاعدت الاسما لزبرت دائی، از خونم گوش ها به لرزه در می آید. گوش ها به لرزه در می آید ما در فارسی چی میگیم؟ گوش ها کر میشه. رعد یعنی رعده، یعنی لرزش و تکان شدید. اسما همینه گوش ها. زبره به معنای صدای ترسناک و وحشتناک، از اون صدای ترسناک و وحشتناک دعوت کنند، همون دایی منادی که صدا میزنه، گوش ها به لرزه در میاد یا شنونده ها به لرزه در میآیند. لزبرت دایی الى فصل الخطاب، دعوت کننده چی دعوت میکنه؟ مردم رو به سوی محکمه عدل الهی فرا میخوانند. این باعث لرزش بدنها و گوشها میشه و مقایزت الجزا به سمت اون از کنم که مقایزه یعنی معاوضه هست، اینکه اونجا حق انسان رو بهش بدن عوض کارهایی که در انجام در دنیا انجام داده رو ببینه. این بمون انشاءالله در جلسه بعد من با دقت بیشتر این چند جمله رو بگم، اما به هر حال تصویری است از صحنه قیامت که حضرت با این جملاتشون بیان می‌فرمایند و توضیح میدن. نقش تربیتی این امور بیشتر همون عرض کنم که خود ذکر این امور نقش تربیتی بسیار فراوانی داره که حضرت هم در صدد همین امر بودن برای تربیت این امور رو بیان فرمودن. یادآوری کنم خواهر انشاءالله که اگه هفته آینده حیاتی بود توفیقی من هم راجع به نکات تربیتیش یه اشاراتی داشته باشم، هم جملاتی که توضیح ندادم رو توضیح بیشتری بدم. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. جوانهای ما از شرور آخرالزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. توطئه های دشمنان اسلام مخصوصا وهابیت رو به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.